نخوندین، چه سطری هم از این دفتر نخوندین.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
زیروان بر اساس رمانی به همین نام اثر محمد ستاری وفایی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: امیر فرهانیا، نورالدین جوادیان، حمید یزدانی، سید مجتبی طباطبایی، رامین پوریمان. کارگردان: جواد پیشگر. گوینده: پریسا جمالی. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: ژاله محمد علی. قسمت 14.
سلام و درود بر شما همراهان و علاقمندان همیشگی نمایش‌های رادیویی. در قسمت‌های گذشته شنیدید که سیروان نگل که اصالتاً ایرانیه در آلمان به ساخت فیلم‌های مستند و تبلیغاتی مشغوله. وی با توطئه‌ای از پیش طراحی شده در دام تشکیلاتی گرفتار میشه که کارشون تأمین نیرو برای داعشه. اونها سیروان رو برای ساخت فیلمی مستند از فولکلور منطقه کردستان به ایران میفرستن، در حالی که مأموریت سیروان بررسی و میزان تمایل جوانان برای پیوستن به داعشه که نهایتاً هم به نتیجه‌ای نمیرسه و متوجه میشه که جوانان اون خطه هیچ تمایلی برای پیوستن به داعش ندارن. سیروان به هنگام بازگشت به آلمان در هواپیما با دکتر محمود، دانشجوی دکترای فیزیک هسته‌ای، و نیز دکتر نجات که روانشناس آشنا میشه. از سوی سیروان ملاقات با دکتر نجات ادامه پیدا میکنه که باعث شناخت و آگاهی او از مبانی و مقوله های خداشناسی و معاد میشه. سیروان مأموریت های مختلفی رو در سوریه و سپس در ایران انجام میده که در بندر لنگه توسط سازمان امنیت و اطلاعات ایران دستگیر میشه. دکتر محمود وی رو به همکاری با ایران دعوت میکنه، چون در غیر این صورت به جرم جاسوسی در ایران اعدام خواهد شد. بنابراین سیروان میپذیره. سیروان با جراحی پلاستیک تغییر چهره میده و سازمان نام محمد سولتی رو بر او میگذاره. سیروان چندین عملیات رو که توسط خودش طراحی شده با موفقیت پشت سر میگذاره. دکتر محمود درباره ازدواج با سیروان صحبت میکنه. پیشنهاد ازدواج در حالی انجام میشه که سیروان توجهی به این مسئله در طول زندگیش نداشته. اینک ادامه ماجرا رو بشنوید.
الو، بفرمایید.
سلام آقای سولتی.
سلام.
قبل از هر چیز باید به خاطر نتیجه خوب دوره آموزش از شما تشکر کنم.
من وظیفه‌مو انجام دادم احمد آقا. دکتر محمود کجان؟
ادامه این پروژه رو عهده منه. شما طبق برنامه الان باید توی دهلی باشید.
بله بله، آقای سیف توی فرودگاه اومدن دنبالم.
شما توی دهلی بمونین تا اینکه افرادتون به مقصد برسن. خودتونم به نحوی این کار رو از دور نظارت داشته باشید. سیف و تشکیلات ایشون در اختیار شما. هدف فقط و فقط رسیدن افراد به مقصده.
ایشون تا چه حد در جریان مأموریت است؟
موارد مورد نظر شما رو سیف فراهم میکنه و سازماندهی افراد رو شما انجام میدید.
بسیار خوب، من با ایشون صحبت میکنم. مورد دیگه ای هم هست؟
فعلا نه، خدا نگهدار.
اگه لازم شد تماس میگیرم. خداحافظ. آقای سیف،
بیاین اینجا، هوا خیلی خوبه.
این خونه حیات باصفایی داره.
بله بفرمایید بشینین آقای سلطی.
بدون مقدمه میرم سر اصل مطلب. شما تا چه حد در جریان انتقال نیروها هستین؟
عرض کنم بنا به دستور 3 سال پیش از طرف گروهی که کار قاچاق میکردن و گروهی دیگه که پولشویی میکردن آشنا شدم. این گروه به اصطلاح پولساز خودشونو قاچاقچی طلا نشون میدادن، اما ما از ارتباط مستقیم اونها خبر داشتیم، برای همین با اونها همراه شدیم.
اونا از شما میخواستن چه کار کنه؟
میخواستن من از چند کشور پولا رو از صرافی ها تحویل گرفته و به بانک کشورهایی که لازم بود برسونم. تو این مدت تونستم اعتمادشون رو به خوبی جلب کنم، طوری که نزدیک به 10 ماهی که پرداخت های نقدی به افراد مختلف توی چند کشور رو به من واگذار کردن. من حالا آدم مورد اعتماد اونا، تا اینکه 3 ماه پیش به من پیشنهاد یارگیری برای داعش رو دادن.
قبول کردی؟
بهشون گفتم با رفع مشکلاتی که توی شرکتام دارم حتما این کار رو میکنم، و از همون موقعی که این پیشنهاد رو دادن فکر نفوذ به وجود اومد.
شما چند تا شرکت دارین و کجاهان؟
به ظاهر 3 شرکت صرافی توی پاکستان، هندوستان و سنگاپور به صورت قانونی دارم. البته اونا توصیه کردن توی آلمان، فرانسه و سوئیس هم شرکت رو اندازی کنم. من بهشون قول مساعد دادم.
خب اگه این جریان شما لو بره چه کار میکنه؟
باید حتما صورتم رو دستکاری کنم. آی سولتی، این ورود به یارگیری به ما اجازه داد که نیروهای شهادت طلبی رو که از نظر فیزیک بدنی و دانش آکادمیک در حد عالی باشن پیدا کنیم که شما توی آموزش به ویژگی های اونها پی ببرید.
من پیشنهاد میکنم بعد از این شما باید 2 کار مهم بکنید. اول اینکه مدیریت این شرکت ها رو به یه مؤسسه حقوقی واگذار کنین و درآمدش رو به خانواده های بی رضاحت بدین، تا اگر شما لو رفتین فرد حقیقی از طرف شما در مدیریت شرکت ها نباشه. و دوم اینکه همزمان با این کار عملیات نفوذ هم به موازات اولی انجام بشه. نفوذ دادن نیروها در 4 گروه 5 نفری به صورت همزمان به تشکیلات اونا ممکنه مشکلاتی رو پیش بیاره.
جالبه.
چرا پس شما میخندی؟
آخه اونها هم همین پیشنهاد شما رو کردن. البته من بهشون جواب قطعی ندادم. امروز فردا میکنم تا وقتش برسه. فردا با طالبان قرار دارم. اول نحوه مبالغ پرداختی رو به خانواده ها تعیین میکنیم و بعد زمان و نحوه معرفی نیروها رو مشخص میکنیم.
امیدوارم نیروهایی که ما آموزش دادیم بتونن به درستی وظیفه‌شون رو انجام بدن.
با اطلاعاتی که از نحوه آموزش شما به دستم رسید ذره‌ای در نتیجه خوب اونها تردید نکنید.
فردا بعد از ملاقات با اونها بلافاصله به من خبر بدین که چه کار کردین.
حتما.
خیلی خوشحال به نظر میرسین آقای سید.
بله، چون همه چی خیلی عالی پیش رفت.
خب بگو میشنوم.
قرار شد به هر کدوم از خانواده های افراد اعزامی 5,000 دلار بدن و بعد نیروها رو در رده های بالا استفاده کنن. خودشونم خواستن که 10 نفر رو به سوریه ببرم و 10 نفر رو به عراق. 2,000 دلار دستمزدم به من دادن.
برنامه رفتنتون چطوریه؟
اول باید به یکی از کشورهای اروپایی بریم و از اونجا به ترکیه، از ترکیه هم با یک رابط به عراق میریم و اونجا به کسی تحویلشو میدم.
خوبه، آفرین.
اگه میدونستم تا این اندازه با من موافقین شما رو با عنوان دستیار با خودم میبردم.
به چه منظور؟
میگفتم شما موقع جذب نیروها حضور داشتین و قبلنم با یکی از گروه های موفق خارج از کشور با طالبان همکاری داشتین.
خوب بود قبل از رفتن از من سوال میکردین.
موضوع صحبت ما قرار نبود به اینجا برسه، فقط رفتم که مقدار و منبع پرداخت پول به خانواده های افراد رو تعیین کنیم، ولی یک اما گذاشتم که بتونم بعدن موضوع رو طرح کنم. بهشون گفتم من باید با دستیارم صحبت کنم که با این مبلغ راضی هست یا نه، و اگر راضی نشد همین جا نیروها رو تحویل میدم.
نه آقای سیف، شما نباید این کار بکنین. اگه بگه نیروها رو همینجا تحویل میدین، اون موقع معلوم نیست دست چه کسی بدنشون و اینطوری کار خراب میشه. بهتره سری کار رو تموم کنین.
بسیار خوب.
برنامه شما برای خروج افراد چیه؟
با هماهنگی های انجام شده من کار رو از همینجا در پاکستان از طریق شرکت توزیع میوه که تشکیلات قوی دارن شروع میکنم.
اگه میخواین این کارو بکنیم بهتر از طریق پمپ بنزین داروی انگلستان، مخصوصا لندن که بیشترشون دست به هندیاس، انجام بدین.
بله، پیشنهاد خوبیه. اینطوری باید از نمایندگی اتحادیه پمپ بنزین دارای انگلیس توی هند یک معرفی نامه بگیرم.
اوراق هویتی که برای افراد تهیه شده هندیه و از طریق هند به لندن میرن.
بسیار خوب، من فردا اول وقت کارهای لازم رو انجام میدم. برنامه خود شما چیه؟
به لندن میرم، اونجا شما رو میبینم.
قبل از حرکت برنامه رو به دکتر محمود اطلاع بدیم.
حتما.
حالت چطور آقای سولتی؟ لندن خوش میگذره؟
اصلا فکر نمی کردم اینجا توی هتل شما رو ببینم.
لازم بود که بیام چون وضعیت تازهی پیش اومده.
لازمه من رو بدونم؟
حتما. بریم بیرون صحبت.
باشم. موضوع باید خیلی حساس باشه که شما رو به اینجا کشونده.
با وضعی که پیش اومده ما باید یه گروه به عراق بفرستیم، یه گروه دیگرم به سوریه.
باید میگن چه اتفاقی افتاده؟
بین داعش و النصره اختلاف به وجود اومده. ما باید از این موقعیت استفاده کنیم. پس بهترین کار اینه که این دو گروه به ظاهر طرفدار هر گروه علیه گروه مقابل عملیات تخریبی انجام بدن و ما باید یه کاری انجام بدیم.
وانمود کنیم نیروها تو هند لو رفتن.
آفرین سیروان. تو یکی از روزنامه‌های دهلی خبر گنگی از دستگیر شدن چند نفرشون که می‌خواستن به داعش ملحق بشن و بدون اینکه زمان و مکانش معلوم بشه چاپ می‌کنیم. البته کار ساده‌ای نیست ولی باید انجام بشه. ما از این اختلاف پیش اومده باید نهایت استفاده رو بکنیم.
من در هر صورتی برای ادامه راه هستم.
سیپان شما چقدر در مورد داعش بودی؟
مگه میشه بی اطلاع باشم؟ قطعا چیزایی میدونم ولی بیشتر دونستنشو ترجیح میدم.
ریشه داعش به جماعت توحید و جهاد میرسه که سال 1999 یعنی 1378 خودمون به رهبری ابو مصعب زرقاوی تأسیس شد. سال 2004 به شبکه القاعده وصل میشه. بعد از اون به القاعده عراق معروف شد. این گروه که وارد جنگ با دولت عراق و نیروهای آمریکایی مستقر تو عراق شده بود، سال 2006 با چند گروه اسلامگرای دیگه ائتلاف کرد و مجلس شورای مجاهدین رو تشکیل داد که توی استان الانبار عراق قدرت زیادی داشتن. همون سال هم اونا به همراه چند گروه شورشی دیگه حکومت اسلامی عراق رو درست کردن
که ابو ایوب المصری و ابو عمر البغدادی رهبرشون بودن.
بله دقیقاً. این دو نفر سال 2010 یعنی 1389 خودمون با عملیات ارتش آمریکا کشته میشن و ابو بکر البغدادی به جای اونا میشینه. جنگ داخلی سوریه که شروع شد، نیروهای حکومت اسلامی به سوریه میرن و اسم حکومت اسلامی عراق و شام رو خودشون میذارن. این کار سال 2013 یا سال 1392 خودمون انجام میشه و از اون به بعد با اسم مخفف داعش معروف میشن. اونا به صورت بخشایی از شمال شرقی سوریه رو تصرف میکنن و شهر رقه رو به عنوان پایتخت خودشون انتخاب میکنن. مدتی نمیگذره که شهرهای رمادی و فلوجه هم که مهمترین شهرهای استان الانبار عراقن رو تصرف میکنن. سال 2014 موصل رو میگیرن. داعش تا خرداد همین سال نیمی از خاک سوریه و بخشای شمال غربی عراق رو تصرف میکنه، ولی تا سال 2015 بخشای زیادی از متصرفات خودش رو از دست میده. این گروه سال 2014 اسم دولت اسلامی رو خودش گذاشت، روی خلافت جهانی تشکیل داد و ابوبکر بغدادی شد خلیفه. اونا به نام این دولت اسلامی اسکناس چاپ کردند، گذرنامه، اداره پلیس، صدور نفت، راه اندازی شبکه تلویزیونی، گشتای گردشگری درست کردند.
ریشه گروه داعش کجاست؟
به گروه‌های مرتبط با شبکه القاعده میرسه. اما با گروه النصره، شاخه رسمی القاعده توی سوریه وارد جنگ شده. البته القاعده بارها نسبت خودش رو با داعش رد کرده. این شکاف بین القاعده و داعش به سال 2013 برمی‌گرده. ایمن از ظواهری از این سال به بعد، از اینکه گروه داعش به بدرفتاری با سوریه و شورشی‌های رقیب متهم شد، از این گروه خواست فعالیت خودشون رو علنی کنن.
من یکی از مصاحبه‌های از ظواهری گوش کردم.
خب
اون اتهاماتی که رئیس جمهور سوریه ممکنه برای ایجاد آشوب به داخل گروه‌های جهادی نفوذ کرده باشه رو رد کرد. گفت اگه من دستور بدم با برادرای مجاهدتون بجنگین از من اطاعت نکنید.
در هر حال الان با این شکافی که بینشون به وجود اومده، بیشتر از همه موساد احساس خطر کرده. دارن سعی میکنن از شکاف بیشتر بین اونا جلوگیری کنن. به خاطر همین قرار دارن نشستی بذارن که کدورتا تموم بشه.
و ما نباید بذاریم این کار به نتیجه برسه، درسته؟
دقیقاً درست زدی.
محل جلسه معلوم هست؟
با اطلاعاتی که ما داریم قراره تو عراق تشکیل بشه. ما با صحبتی که در مورد دو گروه آموزش دیده خودمون کردیم، باید اختلاف بین اونا رو بیشتر کنیم، حتی نقشه‌ای برای زدن اونا بکشیم.
شما اطلاعات اولیه رو به من بدین تا طرحی رو برای این عملیات تهیه کنم.
بسیار خوب، من سعی میکنم هرچی زودتر اطلاعات مورد نیاز رو در اختیارت بذارم.
متشکرم. عملیات با هدفی که ما داشتیم انجام شد و نتیجه خوبی هم داد، ولی دو نفر از اعضای اصلی هدف تونسته بودن از معرکه‌ای که بعد از انفجار برای اونها طراحی شده بود جون سالم به در ببرن. فردای همون روز دکتر محمود گفت فکر نمی کردیم تا این مقدار موفق بشیم و طرح انفجاری که شما دادی خیلی موثر بود، مخصوصا انفجار آخر که با 4 ثانیه فاصله انجام شد. فقط احتمالاً ابوبکر البغدادی و یکی دو نفر دیگه از 6 اعضای اصلی اونا فرار کردند که تا فردا ظهر خبر دقیقش مشخص میشه.
خبری نرسیده؟
دکتر محمود تلفنی گفت تا فردا بعد از ظهر مشخص میشه.
چاره‌ای نیست، بعد منتظر موند.
من فراموش کردم از دکتر محمود بپرسم کی به تهران برمیگردم.
عرض کنم تا جایی که من اطلاع دارم شما به این زودیا به تهران نمیرین.
برای چی؟ ماموریت من که تموم شده.
ولی قرار ماموریت دیگه‌ای شروع بشه.
چرا خود دکتر محمود چیزی بهم نگفت؟
اطلاعاتو به من منتقل کردن تا بهت بگم. البته نه به طور مستقیم، توسط یک رابط به من اطلاع داده شد.
چه کاری هست و کجا هست؟
شما باید به پاریس بری و منتظر بشی تا کلیات ماموریتت بهت گفته بشه.
خب همینجا نمیشه این کارو کرد؟
نه، به منم همینو گفتن که شما به پاریس میری و توی یک هتل درجه 3 اتاق میگیری، بعد با یک سیم کارت آدرس اونجا رو برای من میفرستی و بعد هم سیم کارت رو منهدم میکنی، بعد از طریق اپلیکیشنی که روی گوشی همراهت نصب میکنی با شما تماس گرفته میشه و مأموریت رو بهتون میگه. توی این پاکت بلیت، پاسپورت و بقیه اوراق هویتی شماست و کارت اعتباری.
با چه هویتی به پاریس میرن؟
تمام مدارک شما آلمانیه. هیچ چیزی که نشون بده شما ایرانی هستید نباید همراهتون باشه. اگر مدرک همراهتونه به من بدید.
باشه. آقای صرف، از چه مسیری باید به پاریس برم؟
اول به امارات و به آلمان.
تو این فاصله اگه موردی پیش اومد با کی باید تماس بگیرم؟
شماره ای بهتون میدم تا اگر لازم بود تماس بگیری.
شماره کی هست؟
شماره خودم. آدرس هتل رو که اعلام کنی چند ساعت بعد کسی سراغت میاد و خودش رو دوسلدورف معرفی میکنه. اطلاعات مورد نیاز رو اون بهت میده.
ما دیگه؟
من همینقدر میدونم.
خیلی بهتون خوش آمد میگم. پاریس شهر قشنگیه.
بله خیلی زیباست. من فکر میکنم بهتره بریم سراغ اصل مطلب. البته به طور خلاصه
تنبیه شدید کسی که شما اونو خوب میشناسید.
تنبیه شدید یعنی اینکه؟
بله بله درسته. شما کسی رو که مشخصاتشو بهتون میدم خوب میشناسید. اون در بندر مارسی تحت حفاظته. طوری باید از بین بره که از شما هیچ ردی باقی نمونه و بتونی سالم از بندر خارج بشی.
اون آدم کی هست؟
جنه نکنین. اول از همه شما هر سوالی دارین بپرسین تا بهتون پاسخ بدم.
اون آدم جرمش چیه؟
اون فرد کسیه که به عنوان عامل اصلی کشته شدن 89 نفر زن و بچه شناخته شده که بعد از فرار از منطقه تحت اشغال داعش در مرز ترکیه دستگیر شده و توسط همین آدم جانی گردن زده شدن.
89 نفر زن و بچه.
اون به ظاهر تلفن همراهی داره که اسامی و مشخصات سرشاخه های داعش در کشورهای خاورمیانه توی اونه. به دست آوردن اون تلفن یکی از اهداف این مأموریت.
عکسشو داریم؟
توی داشبورد هم میتونید برش داریم.
اینه؟
بله. اون اسمش نجیب الله و اهل مراکشه. یعنی هویت فعلیش اینه.
این همون ابوالحیاته که از طرف دفتر سیاه تو آلمان با من برای بررسی وضعیت درون داعش برق اومده. جالبه.
شما سوال دیگه ای ندارین؟
اون الان کجا هست؟
اون 10 روزی که به اینجا اومده انگار منتظر دستور خاصیه. روزها برای قدم زدن از هتل میره بیرون ولی شبها توی هتل میمونه و بیرون نمیاد.
محافظم داره؟
اون از طرف پلیس که لباس شخصی دارن محافظت میشه. یه نفرم توی هتل کنارش حضور داره و هر 12 ساعت آدمش تغییر میکنه. 2 نفرم با خودرو بیرون هتل اونو زیر نظر دارن. جایی هم که خودرو نمیتونه بره یکیشون از خودرو پیاده میشه و میره دنبالش.
وقتی اون فرد پیاده میره دنبالش کسی دیگه غیر از اون یکی توی خودرو هست؟
نه اون تنهاست، راننده است.
میگم بهتر نیست جایی بیستی رو نقشه توضیح بدی؟ برای من بهتره.
بله حتما.
یه رستوران اونجاست، هم قهوه میخوریم هم حرفام رو میزنیم، موافقی؟
بله عالیه.
شما هنوز اسمتو به من نگفتی.
ضرورتی نداره.
چرا؟
عجیبه که شما میپرسی چرا.
بگذاریم.
اطلاعاتی که شما در مورد اون آدم نیاز دارین توی یه لپتاپ که قبل از خداحافظی با شما بهتون میدم، خودرو رو هم در اختیار شما میذارم، حساب هتلم تا 5 روز پرداخت شده.
شما گفتین خداحافظی، یعنی من شما رو دیگه نمیبینم؟
فرد دیگه ای سراغتون میاد. شما رو تلفنی که با اون فرد تماس میگیریم به نام خانم روزا توی لپتاپه، منتها اول صدای اونو میشنوید. اگه رمز ارتباطی رو نگین دیگه کسی به شما پاسخ نمیده. گفتن رمز آشنایی باید این باشه: 22 52 42. باید مثل خوندن شماره تلفن باشه.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند، و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.